أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث بشامرت ما میخواستیم امروز بحث مفاهیم را تمام کنیم دیگه، شاید نمیشه دیگه با این. خب عرضم بوده که بحث ما در مفهوم استثناء بود. عرض کردیم که مفهوم استثناء مصداقی هست برای مفهوم حصر، و این جمله معروف هست که الاستثناء من الاثبات نفیان و من النفیه اثباتون. پس استثناء چنین خصوصیتی دارد، یا از جمله مثبت اگر استثناء بگیرد نتش نفی میشه و بالعکس. اون وقت سؤالی که مطلبی که اینجا مطرح هست، در اینجا فقط ابو حنیفه مخالفت کرده و استدلال کرده به این حدیث لا صلاة الا به طهور. این دیروز عرض کردیم. نکته ای را خوب بود در مطلع بحث عرض می کردیم تا روشن‌تر بشه. دیدم کسی این نکته را ندارد جز استاد سبحانی حفظه الله تعالی، که بحث در مفهوم استثناء را ما در دو مقام قرار بدیم، نه در یک مقام. حتی صاحب کفایه در یک مقام قرار داده، دیگر بزرگان هم در یک مقام قرار دادن، ولی حقش این است که این بحث در دو مقام قرار داده بشه. مقام اول بحث در مفهوم استثناء این است که بحث بشه که الاستثناء من النفی اثبات و من الاثبات نفی. مثلا ما جاءنی الا زیدون، این استثناء از چی؟ از نفی. دلالت میکند که زید آمده، الا زیدون یعنی زید آمده. و من الاثبات نفیون، جا عن القوم الا زیدن، که چون استثناء از جمله مثبت است بس نفیه. این یه بحثه. در همین جا ابو حنیفه مخالفت کرده. بحث دوم این است که آیا ادات استثناء مثل الا دلالت بر حصر می کند یا نه؟ یعنی اینکه این حکمی که برای مستثنا من ذکر شده، از این فقط مستثنا خارج شده، غیر مستثنا خارج نشده، حصر بکند خارج از حکم مستثنا من را در مستثنا. این غیر از اون مطلب اول شد. مطلب اول میگه من الاثبات نفیون و من النفی اثباتون، مسئله حصر مطلب دیگری هست. مطلب دوم، مقام دوم این است که نه حصر را استفاده کنیم. ابو حنیفه چنان که استاد سبحانی آوردن، بعد مراجعه بفرمایید در آمودی که یکی از اصولیون معروفه اهل سنت هست، از شوافه هست، از شافعیه هست، کتابی داره به نام الاحکام. در اونجا این سخن ابو حنیفه را آورده. ایشون مخالفتش در همین جاست، من الاثبات نفیون و من نفی اثباتون. اینا قبول نداره. ادعا میکند که الا که میاد فقط همین مقدار را میگرد که من راجع به این مستثنا سخنی ندارم، ساکت هستم، سخنم فقط مربوط به مستثنا منه. اما اینکه من الاثبات نفیون بخوام اینجا حکم را نفی کنم، نه، ساکت هستم. جان القوم الا زیدن، زید نه، راجع به زید من سخنی نمیگم. جان القوم، قوم آمد، غیر زید را حرف دارم، خبر میدم به شما، اما زید چطور شد خبر نمیدم. بس یه بحث اینه که استدلال کرده به این حدیث یا به این گفتار که لا صلاة الا به طهور، که اگر ابو حنیفه چنین استدلال کرده، گفته که اگر الا به طهور را به معنای اثبات بگیریم که از جمله نفیه دیگه، اگر به معنای اثبات بگیریم نتیجه چی میشد؟ نتیجه این میشد که اگر کسی طهارت انجام داد بگیم نماز خونده، لا صلاته الا به طهور. گفته اگر شما بگید که این استثناء از نفیه دیگه، اگر دلالت بر اثبات بکنه معناش این میشد که پس طهارت همون نمازه، وضو بگیر و زندگی تمام شد دیگه، لا صلاته الا به طهور. گفته پس روشن میشد که استثناء دلالت بر اثبات در نفی نمیکنه یا در نفی در اثبات نمیکنه، چنین مدلولی نداره. مرحوم آخوند از این اشکال ابو حنیفه سه تا جواب دادن، دو تاش در متن کفایه است، یکی هم در حاشیه کفایه است.
مقام دوم
فرق بر مقام اول
میشه، درسته؟ مقام دوم فرق بر مقام
اول، اگر مفهوم داشت بله، بحث بعد میاد. خب سه تا جواب از این سخن ابو حنیفه ذکر فرمودن. جواب اولی که ایشون فرمودن لا صلات الا به طهورن، به قرینه بایی که در به طهورن آمده، یعنی صلات را مفروض میگیریم با تمام اجزا، اگر با تمام اجزا مفروض گرفتیم این صلات نمیشود الا به طهوره. بس لا صلات نفی صلات میکند اما مفروض میگیرد وجود اجزا را، یعنی اجزا مفروض الوجود گرفته شده. میگه این اجزا که الان کامل در نظر گرفتیم این صلات نمیشود الا به طهوره. خب بنابراین که ما قائل بشیم اسماء عبادات، الفاظ عبادات وضع شدن به صحیح، نفی تسمی است، یعنی اگر طهور نباشه اصلا این صلات نیست. اما اگر قائل بشیم که به اصطلاح وضع بر اعم شده، این نفی صحت میشه، لا صلات الا به طهور، یعنی صلات صحیح نمیشود مگر به کمک. اما صلات صحیح یعنی صلاتی که تمام اعضا مفروض ها درش وجود داره، اون صلات بنابراین که قائل بشیم وضع شده بر اعم، خب اون صلاته، ولی صلات صحیح نیست. الا به طهور یعنی صلات صحیح نیست مگر به طهاره. پس بنابراین یا نفی صحت صلات بنابر قول به این که صلات وضع شده به اعم، یا نفی اصل وجود صلات بنابراین که وضع شده بر صحیح، بدون این بقیه از اصلا صلات نامیده نمیشه من، چون صلات وضع شده بر صحیح. خب پس با این بیان که ارشد روشن میشد که ابو حنیفه ادعاش درست نیست و ایشون که انه اشعار دارن، اشاره دارن به چی؟ به اون به طهوره. میگه نفرموده الا طهور، لا صلات الا طهور، فرموده الا به طهوره، یعنی به طهور، یعنی به زمیمه طهور، به انزمام طهور. پس معلوم است که از زای دیگر مفروض الوجود گرفته شده. بعد فرموده این یه بیان در جواب ابو حنیفه که جواب تام و صحیح است. جواب دوم این است که ما قبول میکنیم سخن شما را که در اینجا الا به معنای اثبات در مقابل نفی نیست، همه جا الا چنین معنایی دارد ولی اینجا چنین معنایی ندارد، چون محضور پیش میاد، ولی اینجا بالقرینه است. ما قائل هستیم که الا استثناء در کلام نفی دال بر اثبات میشود، اما نه همه جا در جایی که قرینه برخلاف باشه. اینجا قرینه هست، معلوم است که خود طهارت صلات نیست به تنهایی، چون چنین قرینه ارتکازیه هست. پس بنابراین اینجا برفرض اون سخن شما را بپذیریم، باز این دال بر مطلب شما نخواهد بود. جواب سومی که مرحوم آخوند قرینه که ارتکاز متشرعی این است که صلات تنها طهارت نیست دیگه، همه میدونن این ارتکاز در پیش همه هست که صلات تنها طهارت نیست. پس از اینجا میدانیم که اینجا به معنای اثبات در کلام نفی نخواهد بود، گرچه استثناء چنین مفادی دارد ولی اینجا نخواهد بود، چون اینجا ما ارتکاز را داریم در کنارش. بله بعد به عنوان قرینه لبیه متصله.
لا
صلات الا به طهور، صلات نیست مگر به طهور، یعنی بدون طهور نفی صلات میکنه، اما اثباتش دیگه کار نداره. بالا بفرمایید آقا، اینجا نیست، از بیرون برید، از در همون دم کوچک، در کوچک وارد بشه. خب پس بنابراین این نکته هست که ایشون جواب دومی هست. جواب سومی که مطرح کردن مرحوم آخوند، اینو در حاشیه کفایه دارن، اونم این است که فرمودن لا صلات الا بطهور نفی امکانه. میفرماید صلات ممکن نیست الا با طهارت، یعنی با طهارت صلات حاصل میشود. حاصل میشود چیش؟ خودش نه، امکانش. پس بنابراین اثبات در کلام نفی شد. میگیم آقا خود طهارت، بله طهارت صلاته، بله میگیم صلاته. صلات چی؟ صلاته امکان صلاته. پس اینجا خبر را ممکنون میگیریم، نه موجودون. نه موجودون، لا صلات ممکنون الا به طهاره، یعنی طهارت بود دیگه این امکان هست. کسی تنها وضو بگیره میگیم آقا این الان متمکن از صلاته، اگر این نبود الان متمکن از صلات نبود. و صلات اینجا هست بل امکان، صلات اینجا هست بل امکان. این هم جواب. بر این جواب سوم مرحوم استاد تبریزی رضوان الله علیه اشکال میکنه، میگن نه آقا اگر اجزای دیگر نباشد چطور امکان صلات هست؟ مگر به صرف انسان طهارت گرفتن میشه بگیم که آقا این الان صلات هست بل امکان؟ فرمودن این جواب سوم صحیح نیست، چون امکانش هم وابسته به این است که اجزای دیگه در کنار باشه. ولی اجزای دیگه اگر نباشه، صرف وضو که امکان صلات، بگیم آقا این الان نماز داره، نماز اینجا هست بل امکان، کی نماز هست؟ ولی ظاهرا اشکال مرحوم آقای تبریزی وارد نیست. چرا وارد نیست؟ به خاطر این که امکان از همین ناحیه را مرحوم آخوند میگن، یعنی از این ناحیه امکان حاصل می شود. لا صلات، یعنی صلات ممکن نیست الا به طهاره، یعنی اینجا طهارت که آمد صلات از ناحیه این الان حاصل، از امکانش از این ناحیه حاصله، نه امکان از جمیع الجهات. پس بنابراین فرمایش مرحوم آخوند جواب سومشون هم صحیح هست. بله از این جهت، یعنی نه میخوایم بگیم که این اثبات صلات میکند، اثبات صلات میکند بل امکان، ولی امکانی که از ناحیه خود و وضو میاد، نه امکانی که از ناحیه اعضای دیگر میاد. ولی اونها الان از اون ناحیه ها امکانی نیست، فرض این است که موجود نیستن. دقت کردید؟ بس با این سه تا جواب معلوم شد که سخن ابو حنیفه درست نیست در این بیانی که دارن، و لذا عرض میکنیم که استثناء قطعا در کلام موجب دال بر نفیه، در کلام نفی هم منفی هم دال بر ایجاب هست. این هم به تبادر میشه اینا اثبات کرد، هم به مواردی که ذکر کردن. یکی از مواردی که ذکر کردن برای اثبات این معنا همین کلمه لا اله الا الله هست. لا اله الا الله کلمت توحید، این اگر اثبات نباشه در این جمله نفی، خب توحید نمیشه دیگه. الا الله اثبات الله، وجود الله هست در مقابل اله ها. لا اله در جمله نفیه، الا الله اثباتشه. اگر الا دال بر اثبات نباشه در این کلمه، حرف ابو حنیفه را بپذیریم، این کلمه، این جمله، این کلمه، کلمه شهادت نخواهد بود، دال بر توحید نخواهد بود. مرحوم آخوند این را ذکر میکنن، میگن ممکنه کسی جواب بدهد که اینجا قرینه هست. بالاخره با قرینه نمیشه مطلب را، اینجا قرینه هست که الا اینجا دال بر وجوده، یعنی اثبات هست. این مطلب مقام اول. مقام دوم عرض کردیم علاوه بر این که دال بر اثبات در کلام نفی، و دال بر نفی در کلام اثبات، علاوه بر این الا دال میکند بر حصر، بر حصر خارج از حکم مستثنا. اون چیزی که از حکم مستثنا خارج شده فقط همین است که مستثنا واقع شده است، بیش از این که خارج نشده، بیشتر از این خارج نشده. این فرق کرده ها. در اون مطلب قبلی میگفتیم که من الاثبات نفی یا من النفی اثبات، اما حصر را نمیگفتیم. اما الا علاوه بر این که من الاثبات نفی یا من النفی اثبات را میرسوند، حصر را هم میرسوند، که اون چیزی که خارج شده از اون مستثنا من تنها همین مستثناست نه بیشتر، این هم میرسونند. در فرمودید مثلا اگر این، البته در کلمه اگر جمله جمله نفی باشه دیگه مسلمه، ما جاء ان الا زیدون، دیگه همه این حصر را قبول دارن. اما در چه مثبت، حتی در کلام مثبت هم دال بر حصره، جاء ان القوم الا زیدن، یعنی غیر زید کسی نیومده. در فرموده غیر زید همه اومدن، فقط زید نیومده، پس بنابراین حصر را میرسوند. بر حصر استاد سبحانی حفظه الله استدلال میکنن به این آیه کریمه والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، همه در خسارت و زیان هستند الا الذين آمنوا، که تنها کسانی که از زیان نجات پیدا می کنند چه کسانی هستند؟ اونایی که دارای این اوصاف اربعه هستند دیگه، آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. می فرماید اگر حصر را نرسوند این آیه مفید نخواهد بود که شما بیایید به این راه ایمان. اونم میگه که خب نه، این آیه یک راه نجات را نشان داده، راه های دیگری هم هست، حالا اینکه آیه در مقام این است که منحصر بکنند. بس الا دال بر حصره، در فرمودید بس الا دال بر حصره، و مثل کلمه توحید هم همینطوریه و ارتکاز عرفی هم همینطوریه، و لذا ما میتونیم هم ارتکازات عرفی که این گوینده مورد دیگری را اضافه نکرد به اون مستثنا، فقط مستثنا را خارج کرد و مطلق گذاشت. از این که چیزی دیگری بهش اضافه نکرد، با واو و با او و با چیز دیگر اضافه نکرد، اطلاقش دال بر این است که اون خارج منحصر در این مستثنا نبیشتر. بعد فرمودید این تا اینجا مطلبی راجع به کلمه توحید را اینجا علما بحث کردن، میگن از بحث‌های قدیمی هست همین کلمه توحید، لا اله الا الله، که اولین حدیث، حالا یادم افتاد اینو عرض کنیم، اولین حدیث کتاب التوحید مرحوم صدوق از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست که ما قلت ولا قال احد قبلی مثل لا اله الا الله، نه من نه کسی قبل از من بالاتر از این کلمه نگفته. بالاترین کلمه در این جهان کلمه لا اله الا الله، اولین حدیث کتاب التوحید صدوق است که نه من نه من نه قبل از من کسی بالاتر از این کلمه رو نگفته، لا اله الا الله، که آثار خیلی از نظر عرفانی هم آثار خیلی زیادی داره. بخره اون آثار، یکی از آثارش که در روایات هم زیاد تأکید شده از بین بردن وسوسه هست. اگر در قلب وسوسه باشد، مثلا جوانی هست گرفتار وسوسه در قلبشه، با گفتن لا اله الا الله در روایات این راه فرموده از پیامبر اکرم از ائمه آمده، با گفتن زیاد این کلمه این حالت برطرف میشه، اون ایمان مستقر میشه در قلب. خب در این کلمه یه اشکال معروفی مطرح شده، گفتن که این کلمه دال بر توحید نیست، یعنی اشکال مطرح کردن، شبهه مطرح کردن. چرا؟ گفتن لا اینجا لای نافیت جنسه، لا الهه، لای نافیت جنس اسم میخواد و خبر میخواد دیگه. اون وقت این صاحب اشکال، صاحب شبهه میگه که خبر این لا الهه چی هست؟ خبرش اگر ممکنون باشه یه اشکال وارده، اگر موجودون باشد اشکال دیگه وارده. اگر ممکنون باشد لا اله ممکنون الا الله، یعنی خدا ممکن است، الله ممکن است، بقیه ممکن نیستن. و اثبات وجود خدا را نکرد با این کلمه، فقط اثبات امکانش را کرد. بس این آقا با گفتن این کلمه موحد نمیشه، فقط اثبات امکان کرد. گفتن اگر بگید نه اون چیزی که خبر هست و در تقدیر هست موجودونه، لا اله موجودون الا الله، الله موجود هست، الا الله، الله موجوده. خب گفتن باز اشکال کردن، این باز دال بر توحید نیست، چون امکان آلهه دیگر را نفی نکرد. گفت بله موجود نیستن، اما ممکن هم نیستن، نه اینا نفی نکرد. حالا اینکه موحد باید هم نفی وجود آلهه دیگر بکند، هم نفی امکان از اونها بکند. بعد فرمودید این اشکال شده که این کلمه توحید، توحید چطور دال بر توحید هست. چندین جواب داده شده. یه جواب مرحوم ناینی فرمودن که اصلا اینجا لا را ما ناقصه نمیگیریم که نیاز به خبر داشته باشه، لا را ما اینجا تامه میگیریم، یعنی لیس الهون الاله معدومون، لا را معنی معدومون میگیریم، اله اینجا معدوم است، یه خبر نمیاریم. الا الله چی؟ ایشون فرمان الا الله اثبات اله هست در وعای مناسب الله. وقت وعای مناسب الله هم امکانه هم وجوده. بله. بله. گفت فرمودن که اینجا این اشکال منشأش این است که شما میگید لا نیاز داره به خبر، چون فرمودن نه این لا لای تامه است. لا اله یعنی الاله معدومون، یه خبر نمیخواد. مثل میگیم مثلا کان الله، یعنی الله موجودون. لیس اله مثلا اله معدومون، معدومونه دیگه، خبر نمیخواد. الا الله چی؟ اونجا رو بالاخره باید یه معنایی بکنید. الا الله موجوده، ممکنه. میگه اون وعای مخصوص الله که موحد به اون قائل است، اون را اثبات میکنه برای خدا. اله ها را نفی میکند، اما برای الله چی؟ الله میگه اون وعایی که مناسب الله هست اون را اثبات میکنه. گفتن آقا این اشکال یعود، و بالاخره شما میگید وعا، اون در وعا، اون وعا بالاخره یا موجودونه یا ممکن هست، یکی از این هاست دیگه، هر کدوم بگید باز اشکال بر میگرده. ولی ظاهرا اشکال بر نمیگرده، چون وعاء مناسب هر دو تاست، یعنی الله موجودون و الله ممکنون. جهت قضیه در اون قضیه اول، دو تا قضیه میشه دیگه، الله الاله معدومون، جهتش چیه؟ بی‌ضروره. الله موجودون بی‌ضروره، چون اون وعاء مناسب چی هست؟ و آیا مناسب این است که هم ممکنون بگیرید هم موجودون بگیرید. فرمودید این بیان مرحوم ناینی. مرحوم آخون جواب دادن رضوان الله علیه، گفتن لا اله را ما به معنای واجب الوجود میگیریم. لا اله یعنی لا واجب الوجود الا الله. و واجب الوجود گرفتیم، خبر را چی میگیریم؟ موجودون میگیریم و اشکال شما وارد نیست. واجب الاله را به معنای چی میگیریم آقا؟ واجب الوجود. خبر را چی میگیریم؟ موجودون. لا واجب الوجود موجودون الا الله، که خدا واجب الوجوده و موجوده. شما وقتی نفی وجود کردید از واجب الوجود، نفی وجود کرد، این ملازمه با این است که امکانم نفی کنید، چون واجب الوجود اگر بخواد ممکن باشد انقلاب ذات لازم میاد. واجب الوجود دیگری نیست، نیست پس ممکنم نیست، چون واجب الوجود نمیدونم ممکن باشد. در فرمودید نفی وجودش ملازمه با نفی امکانش. وقت اثبات میکنید این واجب بر وجود را در خدا، اون هم وجود، وقت وجود را اثبات کردید وجوب وجودش هم میاد بالملازمه، چون واجب بر وجود تنها این شد دیگه، واجب بر وجود دیگه با امکان سازگاری نداره. مرحوم آخوند اینطوری جواب دادن، ولی این جواب گفتن آقا ولو فی حد نفسه درسته، ولی فلسفی هست. این منوط به این است که اله در نزد اون عرب های جاهلی مشرکین، اله به معنای واجب الوجود باشه، اونا آلهه خودشون رو واجب الوجود بدانن، اونا که بتاشون رو واجب الوجود نمیدانستن، با خرما یک بتی میساختن بعدم میخوردن، کی واجب الوجود میدانستن اونا؟ بگیم لا الهه یعنی واجب الوجود نیست. این منوط به این است که اله در مرتکز اون قائلین به معنای واجب الوجود باشه، نه لغتاً چنین معنای داره اله، نه پیش گوینده ها اون مشرکین اله به معنای واجب الوجوده.
از کلمه لا اله الا الله برداشتشون اینه که فقط خدا هست، حالا بیاد میگن بقیه آله وجود هست امکان دارد یا ندارد، اینا اصلا فکرشون سراغ همچین چیزی نمیره. اما این به این معنا نیست که این لا اله الا الله در مثلا نظر اصلی همین باشه، که هم ما بتونیم این را به معنای مثلا اله را به معنای واجب الوجود
بگیریم. خب اشکال را توجه بفرمایید، اشکال این بود که این کلمه را که اون قائل میگد، هر کسی میاد این کلمه را میگد میشه موحد دیگه.
بله.
خب این منوط به این است که مستشکل میگفت که منوط به این است که هم نفی امکان از آلهه دیگر بکند، هم نفی وجود بکنه. حال اون که نفی وجود بگید نفی امکان نمیشه، اشکال باز میماند. دست فرمودید
ذهنش تو راه انجینیره، یعنی همین چیزی را که فلاسفه میگن اون برداشتش هم همینه، اما اصلا ذهنش تو راه این چیز نمیده.
به هر حال شما باید توحید برای این آقا درست کنید یا نه؟ مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه ایشون یه جواب دیگری دادن، فرمودن که لا اله به معنای لا معبوده است، چون اون مشرکین عرب هم خدا را به عنوان خالق قبول داشتن، عنوان معبود که ان قبول نداشتن. لا اله یعنی لا معبود الا الله، نرید بتخانه عبادت کنید، بیایید برای خدا عبادت کنید. پس بنابراین این کلمه اصلا در مقام اثبات وجود خدا نیست که شما بگید که آقا هم باید وجودش اثبات بشه، هم وجوب وجود اثبات بشه، هم نفی وجود از آلهه دیگه بشه، هم نفی امکان بشود. اصلا در اون مقام نیست، اونها که منکر خدا نبودن، اونها می آمدن به این بتها به عنوان نمایندگان خدا در زمین می پرستیدن. لا اله الا الله یعنی به اینا عبادت نکنید بودن. اصلا این کلمه در مقام بیان اون نیست که شما بگید که آقا امکان میگید یا وجود میگید، اون مسلم بوده، خالق یکتای هست به نام الله و شریکی هم ندارد. پس چی شریک دارد؟ شریک در عبادت دارد. این کلمه میخواد بگه شریک در عبادت هم ندارد، و الا عدم شرک در خالقیت رو اونا هم میپذیرفتن، با اینکه مشرک بودن عدم شرک، عدم شریک در خالقیت رو اونا هم میپذیرفتن و نیازی نبوده ما بگیم که نفی امکان بکند از اون. اونا هم قبول داشتن که غیر از خدا خالق دیگری نیست و ممکن هم نیست. خب این بیان به نظر میرسد که اگر به اصطلاح این بیان را ما بتونیم بپذیریم اشکال نداره، ولی خب این شما افرادی را فرض کنید که اصلا به کلی دهری بودن، در قرآن هم به اونها اشاره هست دیگه، و ما یهلکونا الا الدهر، که اصلا به کلی منکر خالق بودن، اونها هم با گفتن این کلمه مسلمان میشن، یعنی موحد میشن. پس ما این کلمه را باید فقط مخصوص مشرکین عرب که ندونیم که اونا بگیم حالا خالق را قبول داشتن در معبود بودن و او شریک قائل بودن، نه، این کلمه برای همه منشأ توحید هست، این کلمه را باید ما جامع معنا کنیم. پس اون معانی دیگری که مطرح شد، دو سه تا جواب دیگر هم استاد سبحانی حفظه الله مطرح کردن، بعضی از این جواب ها را ایشون نداشتن، بعضی را داشتن. خب به هر حال این جواب ها به نظر می رسد که کافی هست برای رد این معنا. مرحوم آیت الله تبریزی هم یه جوابی دارن، ایشون میگن اون چیزی که در تقدیر هست وجوده، وجود را اثبات میکنه برای خدای متعال و نفی میکنه وجود را از آلهه. ولی خدا یه اوصافی داره. خدا چی هست؟ یعنی خدا اوصاف خداوند متعال: واحدون لا شریک له، لم یتخذ صاحبتا بلا ولدا، لم یلد ولم یولد، حی قیوم ازلی دائم فطر السماوات والارض. بس این صفات خدا، این اسماء خدا، وقتی با این اسماء خدا را ما وجودش را اثبات بکنیم، این ملازمه با عدم امکان شریک. بس اون چیزی که در تقدیر هست وجوده، ولی وجود خداییست که دارای چنین اوصافی هست و این اوصاف را پیامبر به اونها یاد داده بود. اللهی که ما معتقدیم ایمان داریم چنین اوصافی داره: فطر السماوات والارض، خالق کل شیء، علیم به کل شیء، قادر علی کل شیء، حی قیوم ازلی. این خدا با این اوصاف دیگه شریک براش ممکن نیست. بس عدم امکان را از اوصاف و از صفات و اسمای حسنای خدا که پیامبر یاد داده اونا میفهمیدن، نه از خود این جمله. چون خدا را این گونه خداوند بیان کرده بود، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد، چون این طوری تعریف کرده بود، همین اثبات وجود این به معنای چی است؟ عدم امکان آلهه دیگر، عدالت التزامی. این بیان ها به نظر می رسد که کافی است برای رد این شبهه. خب پس بحث ما در مفهوم استثناء که به الا باشد تمام شد. انما و بعد بل و بعد تعریف مسند، این ستار هم مرحوم صاحب کفایه مطرح کرده به عنوان اینکه اینها هم دال هستن بر مفهوم حصر. انما را مرحوم شیخ انصاری اشکال میکنه که انما ما معادلش را در فارسی نداریم، بلذا نمیتونیم بگیم این دال بر حصر یا نه. جواب دادن که حالا ما معادلش را نداشته باشیم، اتفاقا در فارسی هم گفتن معادلش را ولو با یک کلمه نداریم، با جمله میتونیم بیان کنیم این است جز این نیست. خب ولو به عنوان یک کلمه معادلش نداریم، ولی تبادر میکنه این ده اهل لسان، این انحصار، این کافیه برای ما. لازم نیست که ما هم حتما معادلش را داشته باشیم تا قبول کنیم که این دال بر حصره. بس بنابراین انما هم دال بر حصر است، به معنای این هست و این نیست. دو تا مورد داره که نگاه میفرمایید، دیگه میخواییم مفهوم حصر را امروز تقریبا تمام کرده. بعد مورد دیگر بل هست. بل هم سه قسمه: بل اضرابیه که دال بر حصره، یجب مثلا یستحب و فرض فرمایید که اکرام العالم، بل یجب اگر اضرابی بود دال بر حصره، که این حکمش وجوبه اگر اضرابی بود. اما بل ترقی داریم، نه اون قطعا دال بر حصر نیست، بلکه اون حکم قبلی را تثبیت میکند و ترقی میکند. بله به اصطلاح برای اعراض از غلط هم هست، غفلتا یک کلمه گفته بعد میگه بل، اونم دال بر حصر اینها نیست. و سه نوع بل داریم، یکیش دال بر حصره، اون بل اضرابیه هست، و دیگری هم تعریف مسند. اگر مسند را تعریف بکنن بگن زیدون العالم، نگن زیدون عالمون، زیدون العالم، گفتن اینم دال بر حصره. ادبا یه قاعده دارن: تقدیم و ما حقه و تأخیر یفید الحصر. به این مسئله ملحق کردن تعریف مسند را، یعنی گفتن علاوه بر این که تقدیم و ما حقه و تأخیر یفید الحصر، اگر مسند را چکار کنن؟ معرف بیارن، یعنی زیدون العالم، اینم یفید الحصر. اینم یکی از مواردی است که گفته شده دال بر حصره. خب میماند آخرین مفهوم، مفهوم لقب و مفهوم عدد، اونم بحث مختصری داره، اونم انشاءالله بذاریم روز شنبه. الحمدلله رب العالمین.